أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث راجع به حجیت سیره عقلائیه بود که عرض کردیم سه قسم برای سیره عقلائیه مطرح هست. قسم اول این هست که هم ارتکاز عقلا و هم عمل خارجی عقلا در زمان ائمه بر یک مطلبی بوده و ائمه از آن رد نکردند. قسم دوم این بود که فقط ارتکاز عقلا در زمان ائمه بر یک مطلبی بوده، ولی چون موضوع پیدا نکرده بوده در اون زمان، در عمل خارجی عقلا بروز نکرد. این هم گاهی به این نحو است که اصلا موضوع نداشت در اون زمان، و یک فرض هم این هست که نه، بعض مواردش موضوع داشت، بعض موارد دیگر موضوع نداشت، ولی نکته سیره بین این دو مشترک بود که در بحوث مثال میزنن به تقلید ابتدایی از میت. ارتکاز عقلا بر حجیت قول خبره است، بلا فرق بین حی و المیت. بخشی از این ارتکاز موضوع داشت در خارج در زمان ائمه و اون رجوع به مجتهد حی بود، رجوع به نظر مجتهد میت در اون زمان موضوع خارجی عادتا نداشت، ولیکن نکته حجیت فتوای میت به ارتکاز عقلا همون نکته حجیت فتوای مجتهد حی هست که این بخش در زمان شارع موضوع هم داشته. در واقع این مورد امرش اسهله از اون موردی که هیچ مشابهی نداشت در خارج در امر عقلا، بلکه صرفا یک ارتکاز محض بود. مثلا تورم فاحش در اون زمان اصلا موضوع نداشت، ولی ممکن است ارتکازش بین عقلا بود که اگر یک مالی تورم فاحش به آن بخورد، عقلا حکم به زمان بکنند. ما ممکن است ارتکاز عقلا به نحوی است که اگر سوال می‌کردند که همچون موضوعی اگر باشد شما چه می‌گویید، بدون تردید ارتکازشون رو بیان می‌کردند. این امکانش هست. حالا بالاخره تصویر میشه که یک ارتکازی باشه که کلن موضوع خارجی در اون زمان پیدا نکرده باش. ولی معمولا ارتکازهای معاصر با ائمه اگر به عمل خارجی عقلا نرسیده باشه به این نحوه است که در این مورد به خصوص مثل تقلید ابتدایی از میت عمل خارجی و عقلا بر طبقش نبوده چون موضوع نداشته، ولی مورد دیگری از همین ارتکاز موضوع پیدا کرده بوده، تقلید از مجتهد زنده، با اینکه نکته آن با نکته تقلید ابتدایی از میت یکیه و اون حجیت قول اهل خبره است، اما بخشیش در اون زمان موضوع پیدا کرده بود، بخشیش موضوع پیدا نکرده بود. اینجا در بحوث تعبیر میکنن وقتی شارع رد نمیکنه از اون سیره، معلوم میشه که اون نکته مشترکش رو قبول داره. اما استدلالی که در بحوث فقه کردن عمه، گفتن شارع نسبت به ارتکازات مردم هم مسئولیت داره، اگر ارتکازی دارن و رو هیچ عمل خارجی بر طبقش نیست، اگر ببیند این ارتکاز موجب خطر بر اغراض شارع است باید آنها را متنبه کند، راهنمایی کند. که ما راجع به هم قسم اول که سیره عملیه عقلایی است و هم قسم دوم که ارتکاز عقلا هست عرض کردیم که احراز این که این سیره و یا این ارتکاز واقعا مورد قبول شارع هست ما دلیلی بر آن نداریم، ولیکن به دو بیان ثابت میکنیم وظیفه ظاهریه ما عمل به این سیره و یا این ارتکاز هست. یک بیان این بود که تمسک کردیم به دلیل انسداد، گفتیم اگر از ما بگیرن حجیت بناء عقلا را، ما در فقه بسیاری از موارد دچار توقف میشیم، چون حجیت عمده امارات به سیره عقلایی است و احکام معاملات هم به شکل عام، طهارت، نجاست، کیفیت تطهیر، کیفیت تنجیس، عقود، ایقاعات، ارتباطات میان مردم، عمده این احکام نص خاص نداره، باید با بنای عقلا ما حکمش رو به دست بیاریم. و اگر بنا باشد که ما اعتماد نکنیم به بناء عقلا دچار انسداد میشیم. شما ممکنه بگید خب دچار انسداد بشیم، آخرش اینه که میشیم میرزای قمی، بعد میاییم سراغ حجیت ظن مطلق. چرا ثابت کنیم که سیره واجب الاتباع است؟ نه خیر، ظن مطلق واجب الاتباع میشه. حالا ممکنه این ظن مطلق ناشی از سیره باشه یا ناشی باشه از شهرت برخلاف سیره، مثل این گفتن شهرت است برای اینکه بیع معاتاتی بیع لازم نیست، بنظر بزرگانی مثل محقق ناینی مرحوم آقای حکیم گفتن بیع معاتاتی عقد جائزه، اگر شما رفتید از طلا فروش به نحو بیع معاتاتی چند مثقال طلا خریدید، بعد طلا فروش فرداش میبینه طلا گرون شد، زنگ میزنه آقا شما مقلد آقای حکیم هستید، آقای حکیم هم میگن بیع معاتاتی عقد جایزه، منم فسخ میکنم بی زحمت اون طلا رو برگردون، پولت هم بیا بگی برو. خب شهرت بر عدم لزوم بیع معاتاتی برخلاف سیره است، چون ادعا هست و درست هم هست که در سیره عقلایی فرقی بین بیع معاتاتی یا بیع لفظی در لزوم نیست، عقلا بیع معاتاتی هم عقد لازم میدانند. خب ممکن است شما این اشکار رو ما بکنید که خب انسداد می شود بشود، آخر میشیم میزای قومی زن مطلق را حجت میکنیم دیگه، ما میشیم تابع زن مطلق، حالا موافق سیره باشه مخالف سیره باشه، این زن ناشی بشه از استحسان مساله مرسله یا از چیزهای دیگر، دستمون باز میشه و میتونیم راحت تر فتوا به غیر ما انزل الله بدیم. این اشکال درست نیست. ببینید ما حرفمون اینه که از این که تالی فاسد دارد عدم وجوب اتباع سیره، کشف میکنیم که شارع برای ما راهی گذاشته و قدر متیقن از این راه همین اتباع سیره است، چون راه‌های دیگر راه‌هایی نیست که انضباط داشته باشه. زنهای شخصی که چه بسا ناشی است از یک استحسانهای شخصی، اینها یقیناً مورد امضاء شارع نیست، شارعی که از قیاس نهی میکنند، از اتباع قیاس نهی میکنند. ما حرفمون اینه که انسداد نتیجهش مهمل مطلق که نیست که بگیم زن مطلقا حجت است، قدر متعقل اینه که شارع این خلل را که موجب انسداد میشه برطرف کرده، بخاطر که تالی فاسد انسداد که منجر به اهمال در عصر غیبت میشه نشیم. شبیه بحث توثیقاتی که در رجال مطرحه، واقعا با مبانی مشهور اثبات حجیت توثیقایی که برای روات میشه مشکله. وثاقت روات از موضوعاته و در موضوعات بیانه لازمه، شهادت عدل واحد کافی نیست، اونم باید حسی باشه، حدسی باشه کافی نیست و ظهوری نداره توثیق شیخ طوسی و نجاشی در این که من انحسن شهادت میدم که این راوی که 200 سال قبل از من بوده است، من قرائن حسیه دارم که او ثقه بوده، با توجه می که شأن نجاشی و شیخ طوسی اجتهاد هم هست، کسی که شأنش اجتهاده اصالت الحس در حقش جاری نمیشه. اگر هم بخوایم تقلید کنیم از شیخ طوسی و نجاشی، اونم محظورهای دیگری داره که اصلا دلیل بر حجیت فتوای که مفید وثوق نباشد ما نداریم. در مورد تقلید عوام هم ما از باب انسداد میگیم، ولی در سیره عقلائیه همچو چیزی نیست که عامی وثوق پیدا نمی کنه. با توجه به این اختلاف شدید بین فقها، در این حال بگیم که فتوای مرجع برای تو حجته، اینا جز این که انسداد پیش میاد اگر فتوای فقیه حجت نباشه بر عامی، راه دیگه نداره. با سیره و غلایه نمیشه اثبات کرد حجیت فتوای مراجع را، با توجه به اینکه مردم نوعاً میدانن که بین مراجع اختلاف در فتوا زیاد هست. این که میبینید رجوع میکنن مردم به طبیب، وسوق پیدا میکنن از قول طبیب، لااقل وسوق نوعی حاصل میشه، مردم دیگه اعتنا به احتمال خلاف نمیکنن. اما اگر دو طبیبن با هم اختلاف دارن و مطلب مهمی هم هست، نه اینکه حالا قرص سرماخوردگی هست که حالا فوقش اینه که این قرص مؤثر نباشد یه هفته بیشتر مرخصی میگیره خونه میمونه، این مهم نیست. در امور مهمه اوغلا دنبال وسوقن و ثابت نیست که بگیم در مقام احتجاج به صرف قول طبیب عقص میکنن، فرزند مولا رو میبره پیش طبیب، هرچی او گفت عمل میکنه ولو وسوق پیدا نکنه، اینها ثابت نیست. ولذا ما در توصیقات رجالین راه ها عملا برامون بسته است، مخصوصا کسانی مثل آقای سیستانی که میگن خبری حجت است که مفید وسوق باشه. خب من از توصیقات رجالین اگه وسوق پیدا نکنم، وسوق به صدور این خبر از امام پیدا نمی کنم، چون وقتی که وثاقت راوی برا من اطمینانی نیست، چجور از خبر این راوی وثوق پیدا کنم به اینکه درست می گوید؟ ولذا در باب توصیقات رجالی این راه های متعارف بسته است. اما یک مطلب هست و اونی که اگر بنا باشد این توصیقات رجالین معتبر نباشد، در معظم فقه ما دچار مشکل بشیم. به صورت اگر عرض میکنم، خب ما کشف میکنیم که شارع برای ما این توصیقات رجالین رو معتبر کرده است دیگه، و الا همینجوری از پریدن کلام من زن پیدا کنم به وثاقت فلان راوی بشه درد میخوره. راه متعارف این توصیق بزرگانی مثل شیخ طوسی و نجاشی هست. اینجا هم عرض من همینه، ما از تالی فاسد این که انسداد پیش میاد و تعطیل میشه امر دین در عصر غیبت، که این قطعا مورد رضای شارع نیست. چون شما وقتی انسداد پیش بیاد به هیچ چیز عمل نکنید که نمیشود، باید یک حجتی برای شما بگذارن. قدر متیقن از همون حجت همین سیره عقلایی است. این یک بیان. بیان دوم، حالا این بیان اول ممکنه بگید در جایی که سیره شهرت برخلافشه دیگه، جایی که مثلا بیع معاتاتی که سیره بر لزومه ولی شهرت بر جوازه کارساز نیست. قدر متعقن از حجیت سیره و سیره ایست که شهرت بر خلافش نباشه. بسیار خوب. اما بیان دوم این که خود روش ائمه با مردم چطور بوده. نفرمودن مردم کاراتونو تعطیل کنید، مردم زندگی میکردن، روابط اجتماعی داشتن، روابط اقتصادی داشتن. نفرمودن مردم کاراتون رو تعطیل کنید، منتظر بمانید که ما چه میگوییم. اگر غافل هم بودن، بالاخره روش ائمه این بود که میخواستن اونا در غفلت بمونن. یعنی اونهایی هم که ملتفت بودن لزومی نداشت کاری بکنن. اصلا روش ائمه با مردم این بود که هر کجا نسی آمد دست از اون کار متعارفتون برداری، ولی اگر نسی نیامد مردم زندگی خودشونو میکردن. و ما وثوق داریم، علم عادی داریم که ائمه راضی بودن که مردم ولو به عنوان حکم ظاهری طبق روش اقلاییشون عمل کنن، مگر جایی که نسی اونها رو از اون روش متعارف اقلایی منع بکنه. اما قسم سوم از سیره که سیره های مستحدث هست، تمدن بشریت و نیازهای بشر منشأ پیدایش ارتکازهای مستحدث شده، چه بسا این ارتکاز قبلا وجود نداشت. در احکام شرعیه هم گاهی این بحث پیش میاد که اطلاق بعضی از احکام شرعیه با ارتکازهای مستحدث تنافی پیدا میکنه. جنایت بر فلان عضو این مقدار دیه داره و الان هزینه درمان اون جنایت بیشتر از اون دیه است. و ارتکاز اوغلا اگر اینجا به این نعمت نکنیم، بر این است که جانی باید مخارج درمان مجنیون علیه رو، مخارج متعارف اون رو پرداخت کنه. و این ارتکاز موجب میشه که ما بگیم باید اون دیه جنایت کمتر از مقدار مخارج درمان آن نباش. یا مثلا راجع به همون تورم فاحش که ممکن است بگیم ارتکاز در زمان شارع شکل نگرفته بود، بعدها این ارتکاز شکل گرفت به خاطر اینکه تورم‌های فاحشی پیش آمد و مردم شدیداً دچار زیان می‌شدند. اگر بدهکار نمی‌خواست تورم بدهی خودش را پرداخت کند، 50 سال پیش 1000 تومان از 10000 تومان از کسی تلف کرده بود یا به او بدهکار شده بود نداده بود، امروز میخواهد به او یا به ورثه او پرداخت کند، برود همون 1000 تومان را بدهد، همون 10000 تومان را بدهد. اون وقت 10000 تومان میشد باهاش یک خونه خرید. این الان خلاف مرتکز اوغلا هست. حالا ممکنه زمان شارع این ارتکاز وجود نداشت، چون معمولا ارتکاز اوغلا ناشی از تحقق موضوع خارجی که منشأ پیدایش ارتکاز میشه. ارتکاز مستحدث. یا همین رعایت نوبت. خب قبلا اینطور نبود که صف واستن، نامنظم بود. بعدها خب این صفها تشکیل شد. خب خیلی مهمه برای طرف که اگر رعایت نشه نوبت، ممکنه محروم بشه از یک سری خدمات این شخص، با اینکه حق تقدم و عرفی با اوست. یک ارتکاز شکل گرفته و لذا دعوا میکنن با اونی که خلاصه رعایت نکنه نوبت رو. خب الان ارتکاز چه گرفته، ولی در زمان شارع این ارتکاز نبود. نوعاً بزرگان ما ارتکازهای مستحدث را قبول ندارن، میگن شارع هیچ مسئولیتی راجع به این ارتکازها نداره. شارع نسبت به سیره های معاصره با خودش مسئولیت داره، حالا یا از باب نهی از منکر یا ارشاد جاهل یا ظاهر حال شارع. این است که اگر امر منکری میبیند در سیره اوغلاییه یا فوقش ارتکاز اوغلا رد کنه. اما امری که نه ارتکازش در زمان شارع بود نه عملش در زمان شارع بود، شارع نسبت به اونها مسئولیتی نداره و لذا کشف امضاء این بناء عقلایی مستحدث نمیشه. در بحوث گفتن که ما معتقدیم نه تنها با عدم رد نمی شود ارتکاز عقلایی مستحدث را امضا کرد و کشف کرد که مورد امضا اشاره است، بلکه اگر یک خطابی داشتیم که ظاهرش این بود که شارع بناء عقلا را الی یوم القیامه امضا کرده است، اگر ظاهرش این بود، یعنی ظهور اطلاقیش این بود که بناء العقلاء ممضا، باز ما باید این رو تغییر می‌زدیم. چرا؟ ایشان در بحث لازرر فرمودن که برای این که امضا اشاره نسبت به بناهای عقلایی تا روز قیامت یا باید به این نحو باشه که شارع تک تک این بناهای عقلایی رو بررسی کرده باشه از باب اینکه عالم به غیبه و دیده هیچ کدام خلاف اغراض شارع نیست و لذا تأیید کرده که این انصافا خلاف ظاهره. هم بکنیم بر قضیه خارجیه که تک تک این ارتکازها را تا روز قیامت بررسی کرده شارع، دیده هیچ کدام خلاف مبانی شارع نیست، انصافا این خلاف ظاهر، هازا خلاف ظاهر جدا. یا باید بگیم امضاء بناهای عقلایی تا روز قیامت به نحو قضیه حقیقی است، یعنی همین جور شارع بدون اینکه بررسی کنه گفته من هر ارتکاز عقلایی و هر بنای عقلایی تا روز قیامت بشه تایید میکنم، این جزمن باطل هست، چون معنیش اینه که دین بشه تابع عقلا، یدور الدین مدار العقلا اینما دارو، این خلاف قطعی دین هست که عقلا باید در محور دین باشن نه اینکه دین بر محور عقلا باشن. ولذا طبق بیان ایشون عمومات تحریم ظلم، ظلم های مستحدث رو نمیگیره، چون این معناش اینه که عموم تحریم ظلم تابع عقلا باشه. عقلا یه روز میگن اگر بزنت بگی چشم به خودت ظلم کردی، یه روز دیگه میگن نه اگر بزنت بگی نه به زنت ظلم کردی، هر روز به یک شکلی ارتکاز پیدا میکنن. اسلام هم بگه ما تابع شما هستیم، هر چرا ارتکاز شما ظلم بداند ما هم آن را حرام میکنیم، این محتمل نیست. این بیانیست که در بحوث جلد 5 صفحه 587 بیان کرد. در مقابل بعضی از بزرگان مثل آقای زنجانی معتقدند که شارع نسبت به بناهای عقلایی مستحدث هم مسئولیت داره، اگر میشه بیان کنه به نحوی که قابل فهم باشه برای عرف اون زمان، نظرش رو به نحوی بیان کنه که عرف اون زمان بفهمه که راجع به این موضوع اسلام نظرش چیست، و سکوت بکند این اگر این ارتکازهای مستحدث خلاف نظر شارع باشه خب این نقص در ایفاء مسئولیت، چون شما وقتی میگید که ما دینمون جاودانیست، ختم خاتمه ادیان هستیم، تا روز قیامت دین اسلام محکم است، حلال محمد حلال الى یوم القیامه، حرامه حرام الى یوم القیامه. و می دانید که مردم نیازهای مستحدثی دارند. سکوت کنید. و این نقص در ایفای مسئولیت است. به نظر ما این بیان آقای زنجانی قابل اشکاله، برای اینکه درسته که اسلام دین جاودانی است، اما اینکه ما بیایم بگیم که شارع مسئولیت داره تمام حوادث و بناهای عقلایی مستحدث رو تا روز قیامت نقد و بررسی کنه، این دون اثباتی خلط القطعات. حکم ظاهری که رفع ما لا یعلمون و استصحاب و اینا که هست، در اونا که بحثی نیست. بحث اینه که الان در سیره عقلاییه خیلی احکام جدیدی به وجود اومده. دولت ها حق دارن که از پرواز هواپیماهای کشورهای دیگر بر فضای کشورشون ممانعت کنن، مگر اینکه اجرت بگیرن. اینکه در زمان شارع نبوده بگیم خب شارع چرا اظهار نظر نکرد، اگه مخالف بود باید میگو. خب چجور اولا موردی پیدا کنید که عرفی باشه گفتنش. خیلی از موارد عرفی نیست اظهار نظر، چی بگن شارع چی بگه در اون زمان. جایی هم که عرفی هست دلیل بر این که مسئولیت داره شارع بیان کنه. بله بله، رجوع کنن به اصول عملیه. و اصل عملی چی اقتضا میکنه؟ اصل عملی اقتضا میکنه که مستحق اجرت نیست این دولت. اون دولتی که دولت عراق میخواد هواپیماش بیاد از فضای ایران بره به سمت کشور دیگر، دولت ایران میگه اجازه نمیدم مگر پول بدی. خب این اکل مال به باطله یا نه؟ حالا به عنوان اکل مال به باطل تمسک نکنیم، ولی مستحق اجرت هست دولت ایران یا نه؟ خب اینها با اصل عملی حل نمیشه، با اصل براءت نمیشه اینا رو درست کرد. اتفاقا اصل براءت اینه که اون آزاده میتونه بیاد بره. یا این انبوه سازی ها، مثلا شارع چی بگه در اون زمان؟ اصلا اکثر مواردی که سیرهای مستحدث هست بیان عرفی از شارع ممکن نبود در رد از آن. اصلا موضوع نداره فرمایش های زنجانی نوعا. امضای ظاهری بیان اینکه به چه دلیل شارع سکوتش دلیل بر اینه که ما مجازیم تبعیت کنیم از بناهای عقلای مستحدث؟ واقعا ما دلیل نداریم. من حرفی ندارم به اصل عملی رجوع بکنید، ولی اصل عملی همیشه به معنای امضاء سیره نیست. خیلی جاها مخالف امضاء سیره است. اما اون چه که آقای صدر راجع به عموماتی مثل تحریم ظلم تصریح نکردن، ولی گفتن عمومات، اشکال کردن به نظر ما وارد نیست. چه اشکال داره شارع یه عام می بگه که مردم در موارد شک به او رجوع کنن؟ چون بالاخره بناء عقلا بر ظلم بودن، این ظن نوعی میاره به نظر شارع. چون عقلا جزافن که نمیان یه چیز رو بگن ظلم، فرض اینه عقلا است نه قانون. عقلا به ما هم عقلا یک امر رو ظلم میدونن، نه اینکه قانون است. مثل اینکه قانونی که کتابی که در 100 سال اخیر تألیف شده است بدون اذن مؤلف یا ورثه او حق ندارد کسی چاپ کند. قبل از آن تألیف شده است هر کس میخواهد چاپ کند. این معلوم میشه قانونه. ارتکاز عقلا که این تفصیلاتش نیست. ارتکاز عقلا اگر یک چیزی را ظلم بداند، شاره بیاد بگه نظر العقلا حجتون مالم تعلم بالخلاف، آخه این چه تبعیتی است از عقلا؟ نظر عقلا رو کاشف از کاشف نوعی از نظر خود شاره قرار داده. این که مشکلی نداره که، این که باز دین محور است، منتها نظر عقلا کاشف زن نیست از دین، از نظر دین کاشف زن نیست و شعار نظر عقلا رو معتبر بدونه در مقام کشف از نظر دین، چون راه دیگه نیست. حالا این بحث چون بحث مهمی هست، این اسناد، حجیت این اسناد، اینا سیرهای معاصره که اگر حجیت این اسناد رو بتونید با این ارتکازهای مستعدس حجت کنید، یه خدمت بزرگی کردید به دولت. واقعا ببینیم میشه این کارا رو کرد یا نمیشه، انشاءالله فردا بحث رو دنبال می‌کنیم. الحمدلله رب العالمین.